بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در این قاعده، یعنی عکس این قاعده، ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، ما دو مورد از موارد نقض رو بررسی کردیم، یکی در اجاره فاسده و دوم در آریه فاسده. مرحوم شیخ در مکاسب چند مورد دیگرم بیان کردن. مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاهه اون موارد رو متعرض شدن، اما با مطالب مفصلی که ما حول قاعده و عکس قاعده بیان کردیم دیگه نیازی نیست به این که این رو در اینجا دنبال کنیم. البته اگر یه وقتی بخواید یه رساله‌ای در همین قاعده ما یزمن و ما لا یزمن بنویسید، باید همه اون موارد رو ذکر بکنید. و اینجا ما بحث این قاعده رو دیگه پروندهش رو میبندیم و به حمدالله هم در اصل قاعده و هم در عکس قاعده مباحث خیلی مفصلی مطرح شد.
معذرت میکنم استاد، اگر نماسی قاعده و دلیل این این دو نفس و تکیه قاعده مرزم هم
بله
و معاذات که فتوای شما میرد که معاذ در معاذات عقل لازم نیست، در اونجا هم در نکاح و هم نکرون قاعده در معاذات
درسته. ببینید حالا خواه همین رو عرض بکنن، اگر ما آمدیم قاعده رو قبول کردیم اصلا و اکثرا ادلهش رو هم بیان کردیم، حالا یه مواردی رو به عنوان نقض بر این قاعده اگر یه مواردی پیدا شد، این مثل همون مامن آمن الا وقت خصه، یعنی موجب بطلان قاعده نمیشه، مگر اینکه انقدر موارد نقض زیاد بشه که دیگه قاعده را از قاعده بودن بی اندازه. اگر یک کسی آمد گفت آقا ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، ما 10 مورد نقض داریم، خب اینجا دیگه قاعده از قاعده بودن ساقط میشه. اما اگر گفتیم 3 مورد 4 مورد، مثلا ما همین بحث آریه فاسده رو بالاخره قبول نکردیم که به عنوان نقض برای این قاعده مطرح باشه، حالا اگر 2 مورد 3 مورد 4 مورد نقض پیدا کردیم، این از باب مامن آمن الا وقت خص میشه و به قاعده ضربه‌ای رو وارد نمی کنه. بنابراین میخوام این عرض بکنم که آقایون در مباحثه شون لااقل اون چه رو که مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقاهه بیان کردن، یکی از موارد نقض شرکت فاسده است، یکی از موارد نقض منافع مستوفا یا غیر مستوفا در مقبوض بعد به فاسده، چند مورد هست که اینا رو حتما ببینید و ما اینجا دیگه بحث این قاعده رو تمام میکنیم. ما از اول امسال در ذهن شریفتون هست مسئله 13 تحریر رو شروع کردیم. در مسئله 13 کتاب البیع این مسئله بود که مقبوض به عقد فاسد این دارای احکامیه، اگر به یک عقد فاسد مالی مورد قبض دیگری واقع شد، اینجا احکامی داره که یکی از احکام زمانه. ما در این مسئله زمان مسئله قاعده علالیت رو اون مقدار مهمش که مرتبط به اینجا می شد بررسی کردیم، قاعده اقدام رو بررسی کردیم، قاعده احترام رو بررسی کردیم و این قاعده ما لا یزمن به صحیح لا یزمن فاسده رو هم بررسی کردیم. یعنی ما در طول بحث امسال ولو در یک مسئله هنوز موندیم، اما چند قاعده مهم که این قواعد در همه ابواب معاملات جریان داره، اختصاص به بی نداره، ما یزمنو به صحیح یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیح لا یزمنو به فاسده در همه ابواب میان، علنیت در همه ابواب میان و به حمدالله قواعد خیلی خوبی مطرح شد. در این مقبوضه به عقد فاسد یک اثرش زمان بود که بحثش رو تمام کردیم. اثر دومش این است که تصرف در این مال جایز نیست. اثر سوم وجوب و رد فورنه، باید فوراً این مال به مالکش رد بشه. اثر چهارم زمان در منافع مستوفات. اثر پنجم زمان المثل فی المثلی و القیمه فی القیمیه. این آثاری است که حالا و یکی یکی بقیه هم مورد بحث قرار بدیم. اون زمان نسبت به این، اون زمان نسبت به این و این بحث مثلی و قیمی که حالا اگر زنده باشیم انشاءالله میره برای سال آینده، یه بحث بسیار مهمیه، مخصوصا در اقتصاد روز، در مسئله این که اگر کسی پول کسی رو تلف کرد آیا پول مثلیه یا قیمیه، یا اصلا بگیم که این انحصار این به مثلی و قیمی انحصار درستی نیست، ممکن است یه چیزی نه مثلی باشه و نه قیمی باشه. که حالا اگر برسیم انشاءالله فکر میکنم اون بره برای سال آینده، اون رو هم مورد بحث قرار بدیم. چی فرمودی؟ ما اصل قاعده رو مورد بحث قرار دادیم، ادلهش رو ذکر کردیم، عکس قاعده رو مورد بحث قرار دادیم، ادلهش رو ذکر کردیم. بعضی از ادلهش رو قبول کردیم. بله بله، در اصل قاعده ادله ای که اقامه شده بود در بعضیش مناقشه کردیم. یادتون هست آقای فاضلی ها؟ بله بله، ما خوبون اولش گفتیم ما دلیلی بر خود عکس قاعده نداریم. اون ادله‌ای هم که اقامه شده ادله‌ای بر زمانه. خب اینا در امور تکوینیه است، این گزاره ها در امور تکوینیه است که اگر اصلش درست باشه و عکسش هم درست باشه، در امور اعتباری نه، شعار ممکن اینطور اعتبار نکنه. بله دلیل خاص میاد نقد میکنه، چه اشکالی داره؟ نه قاعده رد نمیشه، قاعده نقض میشه در اون مورد. میدونم خیلی باشه اشکال نداره، در امور اعتباری چه اشکالی داره؟ چرا؟ یعنی در موردی که ما دلیل خاص برای نقض داریم نقض میکنیم، اما در جایی که دیگه دلیل خاص نداریم به عموم قاعده عمل میکنیم. خب بله، البته ما گفتیم خیلی خوب، ما این رو گفتیم، ما اصلا گفتیم تمام این ادلهی که شیخ در مقاصد برای عقل یا برای عکس اقامه کرده هیچ کدام برای خود قاعده دلیل نیاوردن. یعنی ما یه روایتی، یه دلیلی که بیاد بگه ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، برای خود این قاعده دلیل نداریم. بله ما اولویت رو در مالا یزمن قبول کردیم، گفتیم مالا یزمن به صحیحه لایزمند فاضله اولویت رو که شیخ طوسی فرموده و شیخ انصاری انکار کرده ما او رو قبول کردیم، اما بقیه ادله درش مناقشه بود. الناس مسلطون رو هم قبول کردیم، یعنی ما برای اصل قاعده هیچ دلیلی پیدا نکردیم. بله برای زمان دلیل داریم، ادله زمان، اما ما یزمن رو به صحیحه یزمن رو فاصله کنیم دلیل نداریم. برای اصل قاعده دلیل داریم، اولویت هست، الناس مسلطون علی اموالهم هست. حالا اگر اون ادله استیمان مالکی شیخ رو هم در ما در اون مناقشه کردیم دیگه، اینا رو در بحث‌های تکرار نکنیم، به اون بحث‌های گذشته خودتون الان کاری که آقایون میکنن یه مروری نگذاریدن برای بعد. از این اول قاعده تا آخر یه دور آقایون بخونم اون بحث‌هایی که شده که ما چی گفتیم، یک نتیجه گیری کنن در هر جا مجموعاً برای اصل قاعده چند دلیل اقامه شد، برای عکسش چند دلیل اقامه شد، کدوم دلیل مورد قبول واقع شد، کدوم دلیل مورد رد واقع شد، یک نتیجه گیری نهایی، یک جمع‌بندی بکنید. شما این کار رو اول انجام دادید و مجدداً و تحقیقی خودتون باز وارد بشید و کار بکنید. و من توصیه میکنم حتما در تابستان امسال یک رساله در همین قاعده بنویسید شما، یه رساله مفصلی. اولا خب برای سطح 4 حوزه‌تون اگر عربی بنویسید مفید واقع میشه، علاوه خودتون یه تحقیقی میخواید بکنید. شما ببینید الان مرحوم شیخ فضل الله نوری رضوان الله علیه عرض میشود که در حدود 100 سال پیش مثلا شهید شده. شما همین روزا آدم میبینه غیر از جهاد سیاسیش یه مرد خیلی ملایی هم بوده مرحوم حاجی فضل الله، یه رساله‌ای در همین مورد داره، در قاعده ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، یه رساله داره. بنویسید حتما. از این مسئله نوشتن آقایون قفلت نکنید، وسوسه خیلی سراغ آدم میاد، این صاحبی داره می نویسه میگه چه فایده داره این نوشته، ما از اون کتاب میاریم تو این کتاب. به قول یه حالا آقایی بود کلاهی بود اما با روحانیت خیلی مانوس بود، از دوستان مرحوم امام و مرحوم والد ما بود، مرد بسیار ادیبی بود و خیلی هم انسان شیرینی بود. ایشون یه روزی رفته بود در منزل یکی از علما، دیده بود در یه اتاقی 20 تا کتاب رو کنار هم گذاشتند و این داره میخونه، اون داره مینویسه، دیگری میخونه، باز همین آدم داره مینویسه. از اینا سوال کرد که داری چه کار میکنی؟ اینا گفتن که ما داریم احادیث رو جمع‌آوری میکنیم در یک جا دیگه وارد میکنیم. گفتش که در یک جمله بگید داریم احادیث رو گور به گور میکنیم. حالا این نیست واقعا، این احادیثی که اینقدر متشتت هست اگر کنار هم قرار بگیره در یک موضوع واحد چقدر نتایج زیادی برش بار میشه. الان هم همینطور احادیث ما هنوز خیلی در موضوع بندی و تبلیغ نیاز به این مسائل داره. حالا ببینید انسان، من دارم تجربه خودم رو اجازه بدید عرض کنم.
از کاغذ تا چند تا رجال بلده
برعرض میکنم باشه عرض میکنم که درست برمونی. حالا این هم نکته ایه، ببینید این تجربه خودم رو دارم عرض میکنم و والد ما رضوان الله علیه یکی از چیزهایی که خیلی ما تأکید میکردن همین نوشتن بود. انسان وقتی داره مینویسه پیش خودش میگه چه فایده داره، چه اثری داره. اولا در این نوشتن ذهن شما روی صفحه کاغذ نمی نویسید، اگر با دقت بنویسید دارید ذهنتون رو روش می نویسید، یعنی روایتی که اینجا دارید می نویسید ذهن شما داره تصویر برداری می کنه، دقت می کنه، این میمونه مرکوز در ذهنتون میشه. نکته دوم، موقع نوشتن انسان میفهمه کجا لنگه. به قول ایشون در رجال، خب وقتی انسان حدیث رو داره بررسی میکنه، سند حدیث رو میگن صحیحه یا نه، میگه خب من حالا از کجا بگم این صحیحه یا نه؟ رجال لازم داره، فقه الحدیث لازم داره. موقع نوشتن انسان کدوم مطلب رو اول بیاره، کدوم مطلب رو دوم بیاره. یکی از حالا این ایام مصادفه با سالگرد والد راحل ما رضوان الله علیه هست، یکی از خصوصیات میتونم بگم منحصریشون در این عرض میشود که معاصرین ایشون و اونهایی که در زمان خود ایشون بودند و هستند، یکی از خصوصیات منحصر ایشون این بود که ایشون مطالب رو به قدری منظم ردیف میکرد که آرام آرام و قدم به قدم ذهن اون شنونده آماده میشد برای رسیدن به نتیجه مطلب. حالا گاهی اوقات یه مطلبی هست چند تا مقدمه داره، آدم میاد مقدمه پنجم و اول ذکر میکنه. خب این نمیشه، این مقدمه اول رو باید گفت تا مقدمه دوم روشن بشه، مقدمه دوم باید گفت تا مقدمه سوم روشن بشه. و واقعا الان شما این سیری کامل در اصول رو ببینید، انسان وقتی می نشینه می‌بینه که مثل یک برنامه منظمی که تنظیم میشه تا بخواد به نتیجه برسه. خود ایشون به من می‌فرمودن که من دو جور مطالعه می‌کنم. یک مطالعه می‌کنم، فکر می‌کنم در عمق مطلب چیه، بعد که این تمام شد فکر می‌کنم در چینش مطلب که خب حالا کدوم مطلب باید اول گفت، کدوم مطلب باید دوم گفت. در نوشتن انسان رو میفهمه، اون وقت اینجاست که آدم میتونه بفهمه این مقدمه اشکال داره پس نتیجه واضحه. خب برای اجتهاد از همین راه آدم باید کم کم وارد بشه، و الا اینا نباشه، این زحمت ها نباشه فایده ای نداره. بنویسید. حتما من توازم اینست که آقایون در این تابستان که حالا یه دو سه هفته دیگه درس ها تحتیل میشه به نیمه خرداد که برسه، تابستان آقایون شروع میشه، این تابستان هم قاعده ما یزمن و به سعیه یزمن و به فاضل رو بنویسید، مفصلتر از اون چه که ما گفتیم بنویسید، اون چه که ما گفتیم تا میتونید مورد مناقشه قرار بدید. اگر به ذهنتون پنج تا اشکال میرسه نگید خب حالا یه اشکالش کافیه، هر پنج تا رو بیارید. این سبب میشه چند سال اینطوری کار بکنید، ذهنتون قوی میشه، آماده میشه، دیگه اوائل کارم یه خود مشکله، اما بعدا نه. باز خود حاجه های ما رضوان الله علیه میفرمودن برای من نوشتن عربی به مراتب از نوشتن فارسی آسان تره، با اینکه ایشون انشاء فارسیش هم خیلی قوی بود، اما ایشون فرمود عربی برای من خیلی آسان تره تا نوشتن فارسی. خب بعدم که حالا از دنیا میرند میبینید که این همه آثارشون باقی مونده، این همه کتاب ها هست، کتاب ها در اختیار مدرسین، در اختیار فضلات مراجعه میکنن، نوشته یه چیزیست که انسان رو ماندگار میکنه. حتما بنویسید. حالا بعدا هم زمان خودتونم چاپ نشه، بالاخره یه زمانی میاد نوه شما، نتیجه شما، بالاخره میگه یک جدی داشتی ما ملا بوده این کتابشو برداریم چاپ بکنیم. اگر انسان با اخلاص بنویسه باقی میمونه، منتشرم میشه، مؤثرم واقع میشه، برای خدا انسان این کار رو انجام بده. لذا حالا امروز در کلام یه ضرور کلام هم شد، اما حتما آیون این رو یه رساله بکنید. حالا اول سال دیگه اگه ما زنده بودیم خدمتون رسیدیم، رساله ها رو من میگیرم، آرام آرام هم میبینم و نکاتش هم عرض شد که مورد دقت قرار میدم. خب اولین مطلب، چند بحث باقی مونده، اولین مطلب که حالا دیگه وقتم نمیدونم هست یا نه، این است که در مقبوضه به عقد فاسد، ما مثلا زمان که یک حکم وضعی بود بررسی کردیم. حالا آیا تصرف در این جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ در مکاسب می فرماید تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایز نیست. در حواشی مکاسب برخی مثل مرحوم سید یزدی در حاشیه ایشون تفصیل داده، می فرماید اونجایی که در عقد فاسد دافع جاهل است تصرف جایز نیست، اونجایی که در عقد فاسد دافع عالم است، عالمه به این که این عقد فاسده، مزارک میاد مالش رو در اختیار دیگری قرار میده، این تصرف جایزه. بین صورت جهل دافع و صورت علم دافع مرحوم سید آمده فرق گذاشته. اینجا دقت بفرمایید، در کبرای مسئله هیچ اختلافی بین فقها نیست. کبرای مسئله است که تصرف در مال غیر من دون اذن الغیر جایز نیست. حالا عرض بکنم، در کبرای مسئله بحثی نیست، از تصرف و فی مال الغیر من دون اذن الغیر حرام، اما بحث یک بحث صغرویه. آیا در اینجا در عقد فاسد و در مقبوض به عقد فاسد تصرف من دون اذن الغیره تا بگیم حرامه، یا اینکه تصرف ما اذن الغیره و بگیم جایزه؟ بحث در اینجا یک بحث صغرویه و بحث کبروی نیست. این عنوان بحث و موضوع بحث. حالا رو این دقت کنید، اینجا بیشتر مراجعه کنید به، چون این بحث رو امام رضوان الله علیه ظاهرا ندارن، اما مرحوم آقای خویی قدس سره در مصباح الفقهاء این بحث رو دارن. ان شاء الله فردا دنبال بکنید. و صلی الله علیه و آله.